دیگه شما.
الله اکبر الله اکبر الله الله اکبر
سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان گرامی رادیو معارف. اینجا برنامه پرسمان اعتقادی که به پرسش‌های اعتقادی و مباحث اخلاقی شما عزیزان توسط کارشناس ارجمند برنامه پاسخ داده میشه. همچون برنامه‌های گذشته در خدمت کارشناس ارجمند برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی هستیم. استاد سلام علیکم، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم، با عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون خدا رو متعال رو سپاسگزارم که توفیق رو ما عنایت فرمودی خدمت دوستان باشیم. حدیثی رو از که از امامین باقرین علیه السلام میخونم، من احدهم علیه السلام انه قال لا یکون العبد مؤمنا حتی یعرف الله و رسوله و الائمه کلهم و امام زمانه و یرد الیه و یسلم له ثم قال کیف یعرف الاخر و هو یجهل الاول. امام یکی از امام صادقین علیه السلام فرمودن که بنده مؤمن نخواهد بود، مؤمن نمیتواند باشد تا اینکه خدا رو بشناسه، رسول خدا رو بشناسه و امامان همه رو بشناسه و همینطور به طور خاص امام زمانش رو بشناسه و علاوه بر اینکه امام زمانش میشناسه امور رو هم به او واگذار کنه و تسلیم امر امام زمان علیه السلام باشه. بعد فرمود چطور ممکنه کسی بخواد آخر رو بشناسه در حالی که اول رو نشناخته؟ وقتی که امیرالمومنین رو نشناخته چطور میتونه امام زمانش رو بشناسه؟ این حدیث از کافی باب معرفت الامام و رد الیه حدیث دوم نقل شده.
بسیار ممنون جناب استاد. پیش از ورود به بحث ابتدایی برنامه را متبرک می‌کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه‌های گذشته و در بحث ابتدایی جناب استاد در ادامه بحث نقش ائمه شیعه در حفظ توسعه و تبیین اسلام ناب به بحث حضرت ولیعصر علیه السلام رسیدن و نکاتی را درباره این مسئله بیان فرمودن و قرار بر این شد که در این مسئله به تفصیل بیشتر فرمایشاتی را ارائه بدن. در خدمت جناب استاد هستیم.
بله، داشتیم راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکردیم و اینکه بعضیا شبهه کرده بودن که خب امامی که متصرف نیست چطور میتونه وجودش لطف باشه، که گفتیم خب وجود امام یک لطفه، تصرفش هم لطف دیگری است و عدم تصرفش هم از خود ماست. حالا میخوایم که چند جمله راجع به از خونم بهره هایی که اهل زمین از فیض وجود امام در دوران غیبت میبرن مطالب رو داشته باشه. نکته اول این که غیبت امام همراه با تصرف در امور دیگر به طور مطلق نیست که بگیم که در دوران غیبت امام هیچ تصرفی در امور جامعه نداره، بلکه او هنگام لزوم ولایت الهی رو اعمال میکنه و نقش خودش رو ایفا میکنه. در حدیثی از امام صادق علیه السلام درباره حکمت غیبت که قبلا هم شاید نقل شده باشه دیدیم که حضرت فرمودن غیبت رو همانند کار خضر امام تشبیه کردن، که نقش امام در دوران غیبت مثل نقش حضرت خضر علیه السلام هست، که خب معلوم که خضر در امور تصرف میکرد در حالی که از مردم غایب بود، مردم نمیشناسنش، ولی او کار خودش میکرد. برای جلوگیری از غصب کشتی، برای اینکه کشتی بیشتر غصب نشه کشتی رو سوراخ کرد. یا جوانی که ممکن بود پدر مادرش رو ایمانشون رو به خطر بندازه اونو کشت، یا دیواری که برای دو تا یتیم بود که پدر صالحی داشتن رو مقاوم کرد، برپا کرد. این تصرفات همه با فرض عدم ظهور و با فرض غیبت این ولی خدا محقق شده بود. امام زمان علیه السلام هم یه چنین نقشی داره، همچون خورشیدی است که پشت ابره که گرچه زمین از برخی از برکات خورشید محرومن، مثلا اشعه طلایی رنگ و خورشید رو مردم نمیتونن ببینن و استفاده کنن، اما از فوایدی که در نور مستقیم خورشید وجود داره بهره میبرن، مثل خود نور و روشنایی، حرارت، حیات بخشی و بسیاری از فواید دیگه خورشید. چون اگه خورشید نباشه از زندگی بر زمین ممکن نیست، اما اگه باشه و پشت ابر باشه ولو مدت طولانی پشت ابر باشه، باز زندگی رو زمین ممکن میشه. این مطلب در یکی از توقیعات خود امام زمان علیه السلام هم ملاحظه میکنیم که فرمود اما در اون توقیع امام اینجوری داره در کتاب کمال الدین باب 21 جلد حدیث 22 اینجوری اومده که اما وجه بهره بردن از وجود من در دوران غیبت همانند بهره بردن از خورشید هنگامی است که ابر آن را از چشم ها غایب میکند و یقینا من امان اهل زمین هستم چنان که ستارگان امان اهل آسمان هستم. پس در پرسشی که مفایده نداره اون رو نپرسید. برای دانستن اون چی که دیگران از شما کفایت کردن اونها رو خودتون به رنج نندازید. هم آیه قرآنه که نپرسید از اون چیزی که اگر روشن بشه خیلی خوشتون نمیاد. و زیاد برای تعجیل در فرج دعا کنید که فرج شما هم در همون فرج. در ضمن از این نقل و آنچه که قبلا گفته شد مبنی بر این که زمین بدون امام ممکن نیست روشن میشه که امنیت و آرامش اهل زمین به سبب وجود امامه، که اگر نبود زمین فرو میرفت یا اهل خودش رو فرو میخورد و نظم در هم میریخت. همچنان که ستارگان در آسمان نباشن آسمان منظم نخواهد بود. همطور محرومیت مردم از برخی برکات وجود امام از این توقیع شریف فهمیده میشه. نکته دوم این که گرچه عموم مردم به امام دسترسی ندارن اما خواص و برخی انسانهای وارسته و شایسته دسترسی دارن به امام. بندگان صالح الهی، فقهای نامداری که هنگام لزوم به محضر حضرت شرفیاب میشن و بهرهای لازم رو از وجود مقدس امام میبرن و این بهره و فیوزات رو به همه مردم منتقل میکنن. پس در واقع عموم مردم از وجود امام بهره میبرن. همچنان که خود حضرت یا برخی از یاران شایسته او به امر امام به داد درماندگان میرسن و بندگانی که از همه جا مایوس شدن به سبب حضرت نجات پیدا میکنن. درباره ماجرای کسانی که توسط از مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف راهنمایی شدن و از گرفتاری و مرگ نجات پیدا کردن کتابا نوشته شده، که البته این همه حقیقت نیست، این فقط یک گوشه از حقیقت. و از طرف دیگر حضرات علما و فقهای بزرگ رو به طرق مختلف امام راهنمایی میکنن، اونها تحت ارشاد قرار میدن، مثلا از طریق نامه یا به محضر حضرت بار یافتن مطالب لازم رو به اونها گوش زد میکنه. مثلا اون دو تا توقیع که حضرت به مرحوم شیخ مفید نوشته که طبرسی در احتجاجشون جلد دوم اون نامه ها رو نقل کرده، دوستان میتونن مراجعه بکنن. در فرض از یکی از نامه ها که حضرت به شیخ مفید مرحوم فرمودن نوشته که ما در مراعات شما اهمال نمی کنیم و یاد شما رو فراموش نمی کنیم. نمونه علمایی که به محضر امام شرفیاب شدند و از محضر حضرت بهره بردن و مسائل علمی خودشون رو حل کردن خیلی فراوانن. مثلا شرفیابی مرحوم مقدس اردبیلی، مرحوم محمد تقی مجلسی پدر محمد باقر مجلسی و افرادی از این دست قرون زیاد بودن. نکته سومین که لازم نیست که امام شخصا متولی امور بشه و کارها رو مستقیما اداره کنه، بلکه اینم در دوران غیبت صغرا و توسط نواب خاص و در دوران غیبت کبرا هم توسط نواب و نمایندگان عام حضرت انجام میشه. چی باید در ارتباط با مردم انجام بشه؟ همه توسط نواب خاص در دوران غیبت صغرا و تحت اشراف خاص اون حضرت انجام میشد، که نواب خاص حضرت 4 نفر بودن. اولین نفرشون جناب عثمان ابن سعید عمری سمان، که شغل سمانی در واقع روغن فروشی پوششی بود برای پنهان کردن فعالیت های سیاسی مذهبی این بزرگوار، و از وکلای حضرت امام عسکری علیه السلام بود و از افراد مورد اعتماد امام عسکری بود و در سال 266 هجری فوت کرد. دومین نایب خاص امام ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، که پس از پدرش عثمان ابن سعید عهده‌دار این مسئولیت شد. امام زمان علیه السلام در توقیعی ضمن تسلیه و تعزیت فوت عثمان ابن سعید به فرزندش محمد ابن عثمان نوشت که از کمال سعادت او، یعنی پدرت، این است که خدای عزوجل فرزندی همچون تو رو روزی او کرده است که بعد از او جانشین و قائم مقام او باشی. کمال الدین باب 45 توقیه شماره 41. محمد بن عثمان تا سال 305 که در قید حیات بود این مسئولیت رو بر عهده داشت. امام در توقیه درباره محمد بن عثمان نوشته که اما محمد بن عثمان العمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل فانه ثقتی و کتابه کتابی. باز همون کمال الدین توقیه شماره 4 که امام فرمود که محمد بن عثمان که خدا از او راضی باشه و از پدرش هم قبل از او راضی باشه مورد ثقه و اطمینان من هست و نامه او نامه من هست. سومین نایب خاص امام ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی است. او از شخصیت‌های بزرگ علمی و از افراد مورد اعتماد محمد بن عثمان بود که ایشون تا سال 326 نیابت امام زمان علیه السلام رو به عهده داشت. مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین نقل کرده که انگامی که مرگ ابوجعفر محمد بن عثمان فرا رسید، اسمون هم نائب دوم، گفت که من مأمور شدم که به ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی وصیت کنم و او رو جانشین خودم قرار بدم. اینم در توقیات امام علیه السلام هست. نائب چهارم ابوالحسن علی بن محمد سماری بود که حسین بن روح در پایان عمرش او رو به امر حضرت حجه سلام الله علیه به عنوان جانشین خودش معرفی کرد و او آخرین نائب امام بود که تا سال 329 یعنی سال مرگ خودش که حدود 3 سال خورده بود نیابت خاصه حضرت بر عهده داشت. در این سال توقیع از امام زمان علیه السلام به این مضمون به دستش رسید: بسم الله الرحمن الرحیم یا علی ابن محمد سمری اعظم الله اجر اخوان کفیک فانک میتون ما بینک و بین ستت ایام فجمع امرک ولا توسع الا احدن یقوم مقامک بعد وفاتک فقد وقع القیبة الثانیه فلا ظهور الا بعد اذن الله عز و جل و ذالک بعد طول الامد و قصفت القلوب و امتلع الارض جورا و سیعتی شیعتی من ید المشاهده علا فمن ادع المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کاذبون مفتر و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کمال الدین جلد دوم باب 45 حدیث 44 صفحه 467 که در این توقیع که ترجمهش اینه که بسم الله الرحمن الرحیم ای علی بن محمد سماری خداوند اجر برادران و دوستانت رو درباره تو زیاد قرار بده که تو بین الان تا 6 روز دیگه خواهی مرد، پس امرتو جمع کن، کارات انجام بده و به کسی هم وصیت نکن که خود جای تو و قام مقام تو باشه و جانشین تو باشه بعد از وفاتت، چون غیبت دوم یعنی غیبت کبرا واقع شده و ظهور رخ نخواهد داد مگر بعد از اذن خدای عزوجل و اون هم بعد از طولان مدت بسیار طولانی خواهد بود و بعد از اینکه دلها سنگ خواهد شد و زمین پر از جور خواهد شد و به زودی کسانی پیش شیعان من میان و ادعای مشاهده میکنن. آگاه باشید هر کس ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی و قبل از سیحه اون دروغگو و افترا زننده هست. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چند تا نکته تو این حدیث هست که اگر وقت نیست من بزنم برای جلسه بعد، اگر وقت هست که نکات این حدیث رو بگم
ان شاء الله در جلسه بعد در خدمت هستم.
باشه،
بسیار ممنون از شما جناب استاد. بنابراین استاد به 3 نکته عمده اشاره فرمودن: بحث قاعده لطف و لطف بودن حضرت که وجوده و لطف و تصرف و لطف، و آخر بحث بهره هایی که از فیض وجود حضرت برده میشه در دوران غیبت کبرا و همچنین در دوران غیبت صغرا، و بحث نواب خاص که در توقیع آخر که حضرت ولیعصر علیه السلام به نواب خاص چهارمشون بیان فرمودن نکاتی هستش که انشالله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. ممنون از جناب استاد و ممنونیم از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان با ما همراه باشید.
دیده گلها به راه تو منتظر یک نگاه تو، ای شب غمگین بی کسی کی رسد آخر پگاه تو، کی رسد آخر پگاه تو.
329 10 551 و 552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 دراهیست آشنا برای شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی که میتونید سوالاتتون رو به دست ما برسونید. سوال اول آماده استش، با هم دیگه میشنویم.
من خداوند رو مثلا موقعی که باش ارتباط برقرار میکنم، یعنی اکثر سر نماز یا موقع عبادت یا موقع نیازا تجسم میکنم، مثلا تمام عالم کائنات یه سفره است، اون بالا نشسته داره همه رو میبینه، یعنی مثل یه سفره کوچولو. میخوام ببینم این تجسم کردن من نسبت به سر نیت خدا نکرده مثلا گناهی خطای محسوب نمیشه به این شکل ما خدا رو تجسم بکنیم تو ذهنمون یه چیزی.
ممنون از شما شنونده عزیز. جناب استاد خدمت شما هستیم.
بله، هر چی که شما تجسم کنید، تصور کنید، توهم کنید، تو ذهنتون ایجاد کنید، او محدوده، چون تو ذهن شما جا گرفته، در حالی که ذات باری تعالی حد نداره، محدود نیست، تو ذهن جا نمیگیره، قابل توهم نیست، قابل تصور به این معنا نیست که انسان بخواد. اون چی که شما تصور میکنید حتما حد و حدودی براش در نظر میگیرید، یعنی یک ماهیت براش مشخص میکنید، بعد اونو تصور میکنید. اون در واقع مخلوق ذهن شماست، خالق عالم نیست. ذهن شما او رو خلق کرده و امان خدا معرفی کرده. نه خداوند حد نداره، خداوند ماهیت نداره، تنها حدش بی حدیست، ماهیتش همون وجودشه. خداوند فقط وجود است و وجود، و خلاف بقیه موجودات که دو حیثیت دارن، یک حیثیت هستی، یک حیثیت چیستی. خداوند فقط حیثیتش حیثیت وجودی و هستی است و هستی تمام. بنابراین قابل تصور و قابل تجسم و قابل تخیل و قابل توهم نیست که انسان بخواد تو ذهن خودش موجودی رو خلق کنه، سوزه رو خدا. شما فقط اگر میخواید خدا رو بشناسید به همون خودش معرفی کرده، او که هست و واحد است و خالق است و رب است و بی همتاست و لیس که مثل شی، همون چی خودش وصف کرده خودش رو، در همون حد میشه وصف کرد، فراتر از اون دیگه قابل وصف نیست.
مثلا کلمه تصور اگه به جای تجسم بذاریم باز هم همین
با هم اشتباه
هستش، فرق نداره. بله، ممنون از شما جناب استاد و ممنون از این شنونده گرامی. بریم سراغ سوالاتی که از طریق پیامک 30553 به دست ما رسیده. شماره 0913-84-79 سوالی پرسیدن. با عرض سلام، به حدیثی برخورد کردم که مفهوم آن برایم روشن نیست. از استاد خواهش میکنم که حدیث رو توضیح بدن، که ترجمه کیشون فرستادن از این قراری که بندگی گوهریست که انتهایش پروردگاریست. حدیث معروف امام صادق علیه السلام که فرمودن یا فضیل العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. توضیح خواستن، لخمه شما هستیم جناب استاد.
این نقلی که در کتاب مصباح الشریعه اومده، با اون کتاب منسوب به امام صادقه و انتصابش به امام صادق ثابت نشده، گرچه مورد توجه و عنایت عرفاست و خیلی بهش اهمیت میدن اینها، ولی از لحاظ اون علم سند شناسی نسبتش به امام صادق مشخص نشده، فقط داره قال صادق علیه السلام و سندی برایش ذکر نکرده. مطلب دوم این که عبودیت در واقع همون هدف نهایی کمال انسان و اون کمال نهایی انسانه. به عبارت دیگه، انسان اگر در مسیر حرکتش به سمت کمال به مقام عبودیت برسه و به مقام اینکه در مقابل خداوند متعال خودشو نبینه، عبد مطلق بشه، چون کلمه عبد از عبادت طریق هست، یعنی زمینش کوبیده شده، هموار شده، صاف شده، این هیچ شاخصه‌ای نداره، هیچ پست و بلندی نداره، صاف صاف. یه بنده به اون حد رسید که در واقع همون فنای مطلق در ذات باری تعالی است، که اگر فانی بالله شد باقی بالله خواهد شد، وقت این فانی مطلق قطره است که دیگه حتی از قطره بودن هم در آمده و به اقیانوس پیوسته و شده اقیانوس، که قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه آن قطره و دریا دریاست. اگر انسان به اینجا رسید که بین بیان عبودیت، به این مقام بیان مقام عبودیت، که هدف آفرینش هم همینه، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این لیعبدون حالا عبادتی است که انسانو به عبودیت میرسونه. اگر لیعرفون هم معنا بکنیم باز همینه، چراغی است که انسانو به عبودیت میرسونه. این نماز معراج است که انسان رو پله پله میبره تا به مقام عبودیت برسونه، یا وسیله تقرب است که انسان رو به عبودیت میرسونه، از صلات و قربان و کل تقیین. روزه همینطور، مخصوصا توی ماه رجب که روزه گرفتنش خیلی ثواب داره و خیلی تاکید شده که حتما دوستان غفلت نکنن از روزه گرفتن در این ماه رجب. خب اینا در واقع هر کدام نردبان هاییست که انسان رو پله پله بالا میبره تا به اون مقامی برسونه که بهش میگن مقام عبودیت یا هم مقام خلافت اللهی. خب وقتی انسان به اون مقام رسید، به اون مقام عبودیت رسید، اون مقام که هم مقام خلافت الهی باشه انسان رو خداگونه میکنه، چون خلیفه باید نزدیکترین افراد به مستخلفان انهش باشه، وگرنه دیگه خلافت معنا نداره. پس اگه انسان به اون مقام رسید که مقام عبودیت باشه یا مقام خلافت اللهی باشه، در واقع به مقام خداگونگی رسیده، طوری که اگر به اون مقام رسید میتونه در امور تصرف کنه، به مقام کن فیکونی میرسه، آنچه که اراده کنه فوراً ایجاد میکنه، چنان که خداوند آنچه که اراده کنه فوراً ایجاد میشه. اون حدیث قدسی که فرمود عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی یا مثلی فانی اقول شه کن فیکون و انت تقول کن فیکون. با عبادت، با اطاعت انسان پله پله میره بالا تا به مقام عبودیت برسه. وقت باطن این عبودیت میشه ربوبیت، خداگونگی، تصرف در امور. چون رب العالمین، اصلا خود کلمه رب به معنی همکاره. عرب ها به خانم خاندار میگن ربت الدار، بله، همکاره خونه. اگه انسان به اون مقام عبودیت رسید که همون مقام خلافت اللهیه، همون کمال نهایی انسان هست، همون باریافتن به مقام اندالله هست که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. وقتی انسان به اونجا که رسید، ظاهرش عبودیت، باطن عبودیت ربوبیته. پس العبودیتو یعنی هم مقام نهایی انسان، کمال نهایی انسان. العبودیتو جوهرتون، یک حقیقتیست، یه جوهریست که کنهوها الربوبیه، باطنش چیه؟ ربوبیته. اگه انسان به مقام عبودیت رسید که همون قرب الالله هست، همون الالله هست، انا لله و انا الیه راجعون، انا الی ربک رجعا، الی ربک المنتها. اون به اونجا که انسان رسید، اون مقام که اسمش مقام عبودیته، خاکساریست، قطره‌ایست که دیگه از قطره بودن هم در اومده، دیگه در مقابل خدا برای خودش وجودی حتی قائل نیست، وجودش هم محو شده، همون فانی بالله شده، اون وقت باقی بالله میشه. باقی بالله میشه یعنی چه؟ یعنی این که به مقام خلافت الله میرسه، اون وقت میشه خداگونه. این میشه ربوبیت، این که و انت تقول کن فیکون، به مقام میرسی که تا اراده کردی فورا ایجاد میشه. این مقام، مقام ربوبیته که به نیابت از خدا، به قائم مقامی از خدا انسان میتونه به اون دست پیدا بکنه. اولیاء خدا به این مقام رسیدن، این همون مقام جمع الجمعی است که اولیاء خدا داشتن و ائمه علیهم السلام به این مقام رسیدن. چون عبدالله شدن، او وقت شدن خلیفت الله. خلیفه هم معناش همینه که بخواد قائم مقام اون مستخلفان ان باشه.
در واقع نتیجه عبودیت میفرمایید ربوبیت هست،
باطنش،
باطنش ربوبیت،
باطن عبودیت ربوبیت.
به همین مقامی که میفرمایید که در واقع آینه تمام نمای خدا میشن، وجه الله میشن، باقی میشن، بقیت الله میشن،
وجه الله، عین الله، لسان الله. یه روایتی هم داریم که میفرماید که لا یزال یتقرب بی العبد بالنوافل، این بعد از فرایض هست. صدر روایت اینه که چیزی همچون فرائض بنده رو به خدا نزدیک نمی کنه. بعد داره که لایزال یتقرب الالعب بالنوافل، تا اینکه من میشم چشمش، من میشم گوشش، با چشم من میبینه، با زبان من سخن میگه، با دست من تصرف میکنه، وقت میشه ید الله، عین الله، وجه الله. منتها همش از باب مظهریته، میشه مظهر خدا، مظهر تام اسما و صفات
اللهی، در واقع بل استقلال نیستش. بنابراین با این که میفرمایید سند این روایت مشکل داره و حالا
نگفتم مشکل، گفتم سند ذکر
نداره، بله، اما در این حال جمله صحیح است.
کتاب مشهوری سرچ کردم، کتاب مصباح الشریعه، مورد عنایت علما و بزرگان هست و کسانی که احادیث جمع کردن از این کتاب من دیدم نقل کردم، مثلا کتاب میزان الحکمه و کتاب دیگه دیدم که از مصباح الشریعه نقل کردم.
بله بسیار ممنون از شما جناب استاد و متشکر از این شنونده گرامی. با برنامه پرتمان اعتقادی از رادیو معارف همچنان همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
آقای بهمن لهراسبی از کرمانشاه گفتند سلام، با توجه به قالب مثالی یعنی جسمیت، از لحاظ فیزیکی برزخ کجاست؟ و اگر برزخی ها اجازه ندارند به اهل دنیا چیزی بگویند، چرا در مفاتیح راه ارتباط ذکر شده؟
دنیا در بطن برزخه، یعنی الان برزخ ما رو احاطه کرده. این مثل میمونه که بچه که در رحم مادر هست ازش بپرسن که دنیا کجاست؟ اگر بداند بگه من در بطن دنیا هستم، من درون دنیا هستم، چون مادر و رحم مادر همش جز دنیاست. دنیای ما در واقع رحم برزخ حساب میشه و برزخ ما رو احاطه کرده. دنیا محاط در برزخه و برزخ محیط بر دنیاست. جاش کجاست؟ همین که عرض کردم، جا به این معنا نداره که مثلا اگه مثلا جنین بفهمه نمیگه یه گوشه از رحم مادر هم مثلا فرض کن جای دنیاست. اینجوری نیست، کل مادر و رحم مادر همه داخل دنیاست. دنیای ما هم به منزله همون رحم برزخه. کل دنیای ما یه نقطه است در یه گوشه از عالم برزخ. اگر بخوایم مثل کنیم، مثل این که یه دونه ارزن رو شما داخل یک هندوانه بسیار بزرگ در نظر بگیرید، اون ارزنی که درون هندوانه هست اون دنیاست، هندوانه هم برزخه. در این حال که اون ارزن داخل هندوانه هست، اما نمیشه گفت هندوانه کجای ارزنه. این سوال اشتباهی است. یا مثلا یه حلقه کوچیک شما بگید، در نظر بگید در یک صحرای وسیع افتاده که این صحرا کرانش پیدا نیست. خب نمیشه گفت که این صحرای بزرگ کجای اون حلقه هست. اون حلقه درون این صحراست. دنیای ما درون عالم برزخ. اما بخش دوم سوالشون که کی گفته که اهل برزخ اجازه ندارن که با دنیا در تماس باشن؟ نه اجازه دارن، منتها اجازهشون محدوده بر حسب مقامشون. حتی در عالم رؤیا هم ما با اهل برزخ صحبت میکنیم، اونا با ما صحبت میکنن. خیلی از گزارش هایی که انسان تو عالم برزخ از اونها میگیره اینا حقیقت داره. ما موارد فراوانی شده که با انبار صحبت کردیم، بعد تو روایت دیدیم عین همونش که اونا با ما گفتن تو روایت هم هست. چون نیست که بگیم که اجازه نداشتن. بله برخی موارد رو نمیتونم بگم چون ما ادبیاتشو نداریم، چون ما متوجه نمیشیم که اینا چی دارن میگن، ولی اونایی که قابل فهم هست رو میگن و اشکالی هم نداره. ارتباطشون هم بر حسب مقامشون اینها با دنیا ارتباط دارن و از اهل خودشون خبر دارن.
990-73-16 پرسیدند سلام، آیا کسانی که امامان را قبول ندارند اهل نجات هستند؟
اینا دو دسته میشن. یک دسته که با اینکه حق براشون آشکار شده قبول ندارن. نه خیر، چون اینهایی که امام رو قبول ندارن پیغمبر هم قبول ندارن، خدا رو هم قبول ندارن. اگر پیغمبر رو قبول داشتن به حرف پیغمبر گوش میکردن، اگر خدا رو قبول داشتن به حرف خدا گوش میکردن. وقتی خدا میگه من پیغمبر برای شما فرستادم و برای پیغمبر 12 نفر جانشین قرار دادم که پیغمبرمون جانشینه که خدا تعیین کرده رو معرفی کرده، خب کسانی که امامان رو قبول ندارن چه بخوان چه نخوان پیغمبر و خدا رو هم قبول ندارن، پس این اهل نجات نیستن. دسته دوم کسانی که نه، اینها مستضعف فکری و فرهنگی هن. حق براشون آشکار نشده، نفهمیدن که راه صحیح و اون صراط مستقیمی که انسان رو مقصد میرسونه از طریق ولایت امامان علیه السلام محقق میشه، اینو نفهمیدن. خب اینا مستضعف هن که اینها تکلیفشون در قیامت با امتحانی که اونجا برگزار میشه روشن میشه.
918-35-01 پرسیدند سلام، خانواده برای نماز صبح بیدار نمیشن، چه کار کنم؟
بیدارشون کنید، اصرار کنید. یه بار دو بار سه بار نه، انقدر اصرار کنید که بیدار بشن. در قرآن داریم که وامر اهلک به صلاة و استبر علیها، خانواده رو به نماز امر کن و اصرار کن، سماجت کن، صبر و بردباری به خرج بده، انقدر تلاش کن که خلاصه او بلند شه برای نماز.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخش پاسخهای کوتاه رو با هم دیگه شنیدیم که جناب استاد در وقتی مجزا تشریف میارن و به تعدادی دیگر از سوالات شما عزیزان پاسخ میفرمایند. شماره تلفن های آشنای برنامه 329 10500